17. Krize byl to nebe do haft, nebe dašt.
عرض کنم محضر شما که فکر میکنم رسیدیم به اول تعبدی و توسلی. تعبدی و توسلی بودیم که دیگه سال به پایان رسید و حالا خدا رو هم شکر میکنیم که بالاخره توفیق دادن که امسال هم دوباره یه بحثی رو بالاخره داشته باشیم و ادامه بدیم. آره نه مشکل نداره. عرض کنم محضر شما، من یکی دو نکته رو عرض کنم خدمتون، باز شاید هم تکراری باشه اما خب نافعه، یعنی دونستن این مطلب. حالا فعلا نه درست میشه انشاءالله، به نظرم میاد درست میشه انشاءالله. یه نکته اولی که من احساس میکنم که اول هم برای خودم هم برای شما لازمه که خیلی بهش تأمل و دقت داشته باشید این است که بالاخره آدم سطح زندگی اجتماعی آدم که بالا میره، عملا آدم مشغولیت هاش بیشتر میشه. یکی از بزرگان و اهل علم و اهل عمل، او میگفت که یکی از در واقع برش های این سوره شریفه ولعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، او میفرمود که این ان الانسان لفی خسر یکی از برش هاش هم همین قصه است. خب جمله اسمیت افادی استمرار و ثبوت داره، یعنی انسان در خسر هست الا الذين امنوا. نه اینکه الان یعنی ما فکر میکنیم وضعیت سفیده مگر خراب کنیم، این آخری میگه وضعیت قرمزه مگر بیرون بیاد. ان الانسان لفی خسر، انسان در خسر و زیان هست الا الذين. او میفهمه یکی از مثلا پرده های این قصه و این برش های این قصه هم همینه که ما همینطور که از عمرمون میگذره هی روانشناسا هم میگن آدم بچه از ابعاد شخصیتیش کمه، محدوده. هی که میریم جلو ابعاد شخصیتی آدم، ابعاد پیرامونی آدم هی وسیع تر میشه، زیادتر میشه، بعد یه زمانهای تصاعدی بالا میره، ضریب میخوره، بعد این آدم دیگه کی بتونه اینا رو تدبیر کنه به یه آرامشی برسونه که بعدن حالا اگه خدا رو لطف کنه بهش فیلش یاد هندستون کنه، بگه مثلا حالا ما مثلا قرار بود به یه چیزی هم برسیم علمن و عملا. مثلا این مشکلیه، یعنی لذا معمولا انسان ها به نسیان دچار میشن به خاطر همین مسئله، یا حتی هم اولش مدبرانه عمل میکنه، میگه آقا من دارم کاری میکنم که این ابعاد رو به یک آرامش و ثباتی برسونم که وقت بگذارم برای اون واقعیات علمن و عملا. خب اما دیگه بالاخره این نیتش اینه، قصدش اینه، مثل که قصد داره به یه گنجی برسه، زمینه میکاوه که به یه گنجی برسه، اما حالا این وسط به یه چیز دیگه میرسه و یادش میره، این اتفاق ممکنه بیاد. لذا خیلی با مراقب باشیم که این حالت به ما دست نده، این حالت به ما دست نده، یعنی روح آدم مثل همون روح بچه یا اون نوجوان و جوونی بمونه که داره میره، که بالاخره دیدید حضرت آقا حفظه الله و ابقا این عکس بود یا اون دو بیتی بود یا چی بود دادن خدمتشون، یک دفعه گریهشون گرفت داشتن میخوندن، اون حالت یک حالت مال یه روح بچه است، مال یک روح تازه است، مال یک روح خاک صحنه نخورده است. دیدید مثلا ما حالا مثلا یه مثلا آدم مثلا 17 18 ساله 15 16 ساله بعد یه دفعه بره مثلا شلمچه، یا مثلا خود من یادمه دیگه اون موقع ما مثلا سنمون نمایشگاه شلمچه رو اون موقع کار کردیم، یعنی یادمه نمایشگاه بعد این یه بقیه ای درست شده بود و یه چیو این بچه ها هم بودن، این آقای هادی خادم الحسین خدا حفظش کنه، این مداحه موقع هم ما موقع تازه میومد اونجا با من تو همون اردوه بودن تو همون کارا بود. من یادمه که خیلی از بچه هایی که حتی دست به کار این صحنه بودن مثلا رفتن یه هفته اهواز دوباره برگردن تا اومدن مواجهه با این صحنه شدن اشکشون جاری شد، اصلا حالشون منقلب شد. مثلا یا مثلا آدمی که برای بار اول یکی از مناطق مثلا فکه‌ای مثلا نمیدونم پاسکازه‌ای مثلا چه حسی به آدم دست روزای اول، اما الان دیگه صاحب بچه شدیم، صاحب زندگی شدیم، ریشامون بلند شده، فکر میکنیم مثلا بیام میریم اونجا شاید اگر استخونای شهیدم ببینیم اون حسی که روز اول اصل این دیدن این خاک بهمون میداد و بهمون نمیده اینو ببینید. بس حالا نگاه بکنید حضرت آقا او دو بیتیه رو یه دفعه چجوری، یا اون خاطره‌ای که تعریف میکنن که او نوشته است که باید از سیم خاردار نفس حس، این روح تازه است، این روح تر و تازه است، تراوت داره، این روح هنوز عین یه جوون 16 17 ساله 15 ساله این بچه هنوز خاک بهش ننشسته. بچه‌ها اگر از واقعیت از یعنی منظر واقعی به قصه نگاه کنیم، از اون حال مالی خولیاها بیایم بیرون که مثلا مکاشفه و تیول میخواد یه چیزی بشه، ما همینه باید اول نگه داریم. نمیگم حالا اون آرزو بر جوانان عیب نیست به قول علامه حسنزاده، انشاءالله خدا رزق همه بکند اونا رو، اما این روح ما اولین وظیفه همونه که این روح همینطور تازه نگه داریم، این همون حس رو داشته باشه. و انسان روزانه خاک روی روحش میشینه و این میشه اندل انسان ها رفیق خواست. حالا یکی از واقعا من اساسید هم توصیه میکردن، بعدا من این تجربه شد برام آقای اسفندیاری این نکته که میگن این حالت رو آدم اگر در خودش ملکه کنه تمرین کنه، بابا من محصلم، همه میگن یه چی بلده، من بلد نیستم، یه چی بلده، من خیلی چی بلد نیستم، اصلا من بو علی سینام تو 10-12 سال خیلی چیز یاد گرفتم، اما من صلاح نیست ببینم که خیلی چیز یاد گرفتم. این مهمه یادمون نره، یعنی ما باید نیمه خالی لیوانمون رو ببینیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم اسم فعله، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دنیا رنگ عوض کرده، جامعه آب رفته، یه زمانی میدیدی مثلا علامه حلی اهل الله مقامه شریف رضوان الله تعالی علیه میبین مثلا تو 13 سالگی مجتهد شد، بعد تازه سفرهای علمیش شروع میکنه، برو این استاده ببین، بعد برو اون استاده ببین، بعد برو اون استاده ببین، برو از این توشه ای کسب کن، بعد برو از اون توشه ای کسب کن، بعد برو از اون توشه ای کسب کن. میدیدی تا 60 سالگی اینا در فرسایش زمان و مکان دنبال اکتساب بودن. این یعنی اینا دیگه مسلمات سیره علماء سلفمونه. بعد الان میبینی یه طلبه تو قم، نمیگم مثلا الان تو حتما باید بری درس اون آقایی که 20 سال دوره یه درسش طول میکشه یا کمتر یا بیشتر، اینو نمیگم. این حد وسط که او درس رو نمیرم، چرا نمیریم؟ 20 سال، 50 سال، 40 سال، 18 سال، 10 سال طول میکشه، من عجله دارم. این حد وسط، حد وسط خطرناکیه، یه حد وسط رنگ تکلیف میتونه بخوره. بله حاج آقا خودت گفتی که ما شب عملیاتیم، عجله داریم، باید سری مثلا، اما تو برای چی داری اینه میگی؟ حس چیه؟ بعد اونی که میاد سر زبونت این میشه، او تو دل ته ته اعماق وجود چیه؟ اگه واقعا عجله یه شب عملیات داری لذا دنبال درس کوتاه میگردی، پس چرا میبینم هر روز خوشتیب میگردی؟ نمیدونم مثلا مفید وقتی که برای تکلیفت و مسیرت میذاری به 8 ساعت و 9 ساعت در روز مفید نمیرسه، که الان اگه بهش بگم 8-9 روز میگه تو داری تهمت میذاری، من 15 ساعت درس میخونم، داشتم این تو حالا یه زمان حوصله داشتم، شایدم از این غلطایی بود که میکردم اون موقع، بعد نشونش میدادم به اون آدم، بعد میدید شو 6 ساعت، میگفت 15 ساعت. خدام آدم الان تو ذهنم از کسی اینطور شد، الان این که دارم میام حکایت حال خارجه. خیلی با هم مراقب باشی، یعنی از کار بزرگی نترسیم، خودمون رو گول نزنیم، غره ای دنیا نشیم. خیلی این نکته مهمیه. بعد این که واقعا اینطوری عیوب و خطرات و ضررها رو دیدیم، بعد بگیم حالا خدایا ما یه آقایی هم داریم ولی یه مونه تو این دنیای واسفا، ما اگه این نبود بالا سر ما رو بعد بخونیم و لطفی به ما بکن، منتی بر ما بذار، از مسیر این آقا خارج نشی. حالا این آقا میگه شب عملیات، با اون حس بیایم سراغ شب عملیات. بعد خدا میدونه، یقین دارم اون 18 سال و 16 سال و 20 سال با همون کیفیت آدم تو 2-3 سال یا 3-4 سال یا چقدر جمعش میکنه. اما اگر این حس نباشه، یعنی اسمش بشه بله الان حرفای علمی روشن فکری خوشگل، اونها خیلی خطرناک. خیلی باید مراقب باشیم. این حس محصل بودن خودش یه لطفه، یه نعمته. الان تو شرایط فعلی این فارغ التحصیل شدن یک آفت، یک ضرره، یه ضربه. خیلی باید مراقب باشیم. حالا انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم بالاخره مسیر رو که باید بریم باید بریم دیگه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه، میبینید مثلا در عراق خیلی هم اینطور که تو بعضی از زندگی نامه ها و حالات نقل میشه، حالا خیلی هم دغدغه نجف رفتن و خم اومدن و جایی همونو محکم گرفته داره استفاده علمی میبره. چون واقعا مرحوم عاشق عبدالکریم یه اسطوره‌ای بود، یک آدم بزرگی بود علمن و عملا، اتقان روحی عجیبی داشته مرحوم عاشق عبدالکریم رحمت الله تعالی. بعد داره کارش میکنه عاشق عبدالکریم، اومد خون بریم خون بریم همه بریم، اومدن خون. باز نه استرس این که الان مثلا حوزه تفکری فقه شیعه نجف، نه حوزه تفکری فلسفی شیعه مثلا تهران اصفهان، داره کارش میکنه قشنگ محکم گرفت. که بعد حضرت آیت الله جوادی تو ذهنم هست، از ایشون میفهمد خداوند رزق ایشون کرد، مرحوم آقای شاه‌آبادی اون نادره دهر علمن و عملا از بزرگترین شاگردان حوزه درسی اساتید فلسفه و عرفان مشهد تهران، اومدن قم 6 سال و نیم اومدن قم، همون 6 سال و نیم هم امام پیش ایشون فلسفه و عرفانیات خوندن. حالا فلسفه هم که خونده بودن، معروفه دیگه از امام، که گفتن آقای شاه‌آبادی اول فرمودن که دیگه خیلی اصرارشون کردم یه حوزه درسی برام بگن، و فهمدن باشه از فردا بیا اسفار میگم. بعد من اسفار خونده بودم، 3 ماه اسفار را مطالعه کرده بودم، بعد با آقای فلانی مباحثه کرده بودم. حال امام اونجا، بعد میگن که با آقای شاه‌آبادی گفتم که آقا من اسفار خوندم، من مثلا عرفانیات میخوام، خدا رزق میکنه قبول میکنن، شرف و سوسو پیش آقای شاه‌آبادی میخونن، مصباح الانس هم شروع میکنن، تا اواسطش آقای شاه‌آبادی برمیگرده تهران. اینطوری هم میشه. حالا بعدش دیگه مثلا امام بزنه به سیم آخر که من با اون زمان موند و استاد ول کرد و نه، واقعا اون مقداری که جلو پاشه رو اینقدر محکم استفاده میکنه که بی نیاز میشه از بقیهش، یعنی بی نیاز از اینکه الان حتما باید کلاس بره، بقیهش که قطعا باید کار بشه، اما یعنی این حاله است. بعد آدم میبینه نفع توش در میاد دیگه، تو 20 و چند سالگی مثلا مثل باحال هدایه بنویسن، شعر دعای سحر بنویسن، 40 حدیث بنویسن. عمیق‌ترین معارف عرفان عملی و سلوکی و عرفان نظری تو همین 3-4 جلد کتابای امام موجود. یعنی اگر یک کسی به اعمق وجه ممکن بخواد عرفان نظری کار کنه، به اعمق وجه ممکن بخواد کار کنه، آخرش مثلا تو یه عبارت توی 40 حدیث فارسی شما میبینید امیر رو گفته امام. سن زیادی هم نداشتن دیگه اون موقع، فکر میکنم 40 حدیث مال حدود 30 چند سالگی هم مثلا. لذا اینا هم دیگه اسفن دیگه، الگو هم دیگه، یعنی حداقل باید از مسیری که اینا رفتن. تلاش میخواد، زحمت میخواد، محصل بمونیم، تلاش کنیم که از این راه خارج نشیم. انشاءالله خدا هم توفیق بده. انشاءالله همونطور که کرامت الهی نصیب حال این بزرگان شد، یک عشرش هم نصیب ما بشه، شاید که نه قطعا ما و تمام اولاد و احفادمون، معلوم نیست تا کی هممون با هم میریم به خان نعمت الهی، اگر یک دهم یا یک صدم یا یک هزارم چیزی که خدا نصیب این بزرگان بشه. تذکر آخره هم اون، حالا نیتم این نبود این بخش رو بگم، خواستم بگم اون محصل بودنه از دست نره، اما حالا که به اینجا رسیدیم تذکر آخرم هم اینه که اون عبارتی که امام در 40 حدیث میگه که قلوب اولیاء خدا را به خود قیاس مکن. فکر نکن عالم هم همه انسان ها عالم رو همین طور میبینن که تو میبینی، انسان های پیرامون رو همین طور میبینن که تو میبینی. این خیلی مهمه، این سبب، حالا نسبت به اون اولیاء الهی خب قطعا انکار مقامات اونهاست، حالا اونش که ضرر نداره، خود امام تو اون چهل حدیث میگه که من خود به یقین میدانم که این مطالب برای آنها ضرری ندارد که برای آنها سود دارد، این برای خود ماها ضرر دارد. لذا خیلی احتیاط کنیم، حواسمونه بدیم، بالاخره یه عالم یه بعد دیگه ای هم داره و همه برای اون بعد خلق شدن. من حالا یه جلساتی بود پارسال، فریدانم کی بود، پارسال بود بکنم، بحثی داشتیم همین بحثا تمدن و اینا، عرض کردم که آیه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمایند که غایت تمدن بشری و اجتماع هم رسیدن انسان به استخلاف الهی. بعدا خب خیلی ها مثلا می گفتن که مثلا چه حرفیه، یا مثلا بله جدیدن آقای عاشق محسن تو کانالم یه عبارتی از امام گذاشت تو همین مضمون تقریبا بود که حکومت و اجتماع و دین و خلافت و زعامت و سیاست همینا مقدمه است برای اون مقامات معنوی که خدا هم داره انسان خلق کرده. چون باز میگم یکی از برش های انسان لفی خود اینه، آدم یواش یواش بیتفاوت میشه، بعدی موزی مدت نمونکر میشه. من گاهی به بچه ها میگفتم قدیم، میگفتم میبینید یه عالمیه الان فقیهیه، فیلسوفیه، مفسریه، درس میده، یه آدم ریش سفید 70-80 ساله، اما میبینی هنوز وقتی در مورد اون معارف معنوی صحبت میکنه یه طور حرف میزنه که منکر نیست، یه خودش خیلی بزرگه، ما کوچیک نبینیم. ما معمولا تو جوونی تو خب اینا که مثلا علامه رو درک کردن، اینا که آقای کیو درک کردن، چرا ای تو از این حرفا، از این حرفای الکی پلکی، حالا اونا که خیلی بالاست، یعنی رزق بله هر کسی نمیشه. و علی گفت که جل جناب الحق ان یکون شریعتا علی کل وارد او ان یطلع علی الا واحد بعد واحد. و اینا خب خیال خامه که فکر کنیم اونا هیچ کدومشون توی باقا نبودنه، هیچ کدومشون هم دنباله، نه اینا زحمت خیلی داره، اما اینکه میبینی بزرگی، اما هنوز وقتی حرف میزنه در مورد این معارف منکر نیست، مخالف نیست، خیلی صاف و روشن و شفاف حرف میزنه، خودش حاکی از اینه که این آدم دغدغه داشته، این آدم تو راه بوده، سالم و شرعی زندگی کرده. اینطور باید باشیم تا انشاءالله خدا به بقیهش نصیب کنه. انشاءالله رسیدیم به مسئله تعبدی و توسلی. خب من یه نگاه اجمالی به اون فضایی که از تعبدی و توسلی در اصول الفقه و کفایه هم خوندید میندازم، بعد که این حرفای امام علی الله مقام معلوم بشه. سرعتمون رو مثلا بحث و بله همینطور میشه انشاءالله، نیتم هست عرض هم میکنم انشاءالله. در اون کتاب های قبل شما خاطرتون هست وقتی میخواستید وارد تعبدی و توسلی بشید، آقای آخوند علی الله مقام تعبدی و توسلی رو از تقسیمات واجب قرار دادن و در تقسیمات واجب بیان کردن که واجب تقسیم میشه به تعبدی و توسلی، درسته؟ کما که تقسیم میشه به تعیینی و تخییری، تقسیم میشه به عینی و کفایی و الی آخر. و بعد اینجا یک سوالی به وجود میاد، مرجع عند شک چیست در تقسیمات واجب؟ که کفاییاتون باشه عینی و کفایی اطلاق صیغه یختزل مثلا عینیه، تعیینی و تخییری اطلاق صیغه یختزل تعیینی، و خب حل اطلاق صیغه یختزل تعبدیه او توسلیه اولا هازا ولا زا، اینطور تو کفایی خود. بعد از اینجا وارد شدیم، آقای مظفر علی الله مقامه یه دقتی کرد، تمهید صفحه اول تعبدی و توسلی، گفت لتعبدی اصطلاحا، اصطلاحی که پیش قدما بوده، مراد از تعبدی مالم یعلم وجهه و ملاکه، هر چیزی که ما نمیدونیم حکمتش، علتش، وجهش، ملاکش چیه، میشه میگه تعبد. یه اصطلاح تعبدی عند المتأخرین که چیه؟ سقوطش به امتثال به علاوه قصد امتثال امر، امتثال میخواد اما قصد امتثال هم لازم. اینم همونجا من این سوال رو مطرح کردم، گفتم که چرا آقای مظفر از اینجا شروع کرد که تعبدی اصطلاح پیش قدما داره، اصطلاح پیش ما داره، و آیا اصلا این نگاه و ورود به بحث درسته یا غلطه؟ بعدن هم جواب دادیم، گفتیم که این به خاطر این است که بعضی از شاگردان آقای آخوند در تأملی در عبارت صاحب جواهر این مسئله براشون پیدا شد که اصلا به وجود آمدن تقسیم واجب به تعبدی و توسلی از کی اتفاق افتاده تو فقه شیعه. درست شد آقا؟ لذا آقای مظفر به این صدد آمد و از این منظر به بحث وارد شد که جواب او رو که انه بده. اینم دو. بعد هم اومدیم جلوتر نشون دادیم که این کار آقای مظفر علی رغم تلاشش ناکارآمد شد، خراب کرد مسئله را. چرا؟ چون موقعی که بحث رفت جلوتر، اجمالا خاطرتون هست تعبدی توسلی دیگه، من از اولش به صورت شفاف تعبدی توسلی رو شرح نکردم، اما آقای مظفر وقتی آمد جلو نشون داد که ما یک تقسیمات امر داریم، یک تقسیمات اولیه داریم برای واجب، یک تقسیمات ثانویه که برگرفته از کلمات ناینی و آخونده. بعد تقسیمات ثانویه تقسیماتی هستند که الجایی من قبل الامر لسیقت و الواجب، این تقسیمات موقعی میان که اول ما واجب رو بهش امری کرده باشیم و واجب مأمورم بها شده باشه، امر باشه، بعد تقسیم میشه. اولی مثل صلات با رکوع و صلات بی رکوع، صلات معقد النظر عن الامر تقسیم میشه به با رکوع و بی رکوع، اما تقسیمات ثانوی بعد از امر میان، مثل اینکه بگیم صلات قصد قربت میخواد یا نمیخواد، صلات با قصد قربت، صلات بی قصد قربت. چرا؟ چون قصد قربت انهایی داره، تیکه آخر عرض، قصد قربت انهایی داره، یکی از انهایش قصد امتثال امره، و اونی که برای ما مهمه همین قصد امتثال امره، نه سایر انها قصد قربت. خب اینجا این سوال پیش اومد، چرا مهمه برای ما از انحاء قصد قربت قصد امتثال امر؟ قصد قربت چهار تا مصداق میتونه داشته باشه، یعنی میتونیم برای قصد قربت خود قربت رو قصد کنیم، خود محبوبیت رو قصد کنیم برای عمل، این عمل محبوب لله، یا بگیم قصد امتثال امر. آقای مظفر فهمودن اونی که برای ما مهمه قصد امتثال امره، بعد دلیلی آورده، رسیدیم به بیت القصیدش. دلیلشون چی بود؟ اجماع. گفتن والحق که قصد امتثال امر میخوایم و غیر اون نمیخوایم، چون دلیل داریم، اجماع فقها شیعه است که اگر عمل صلات با قصد امتثال امر انجام بده بشود، مطابقت المعتی به للمأمور به حاصله و امر از گردن انسان ساقط. اما دلیلی نداریم که اگر به جای قصد انتصال امر از سائر انحاء قصد قربت استفاده بکنیم آن موقع این عمل ساقط از ذممون. خب آقای هروی، این دلیل یعنی چی؟ یعنی تمسک به اجماع. میگه لا خلافه که اگر قصد امتثال امر باشد سقط الامر، اما لا دلیل لنا بر این که اگر غیر از قصد امتثال امر از سائر انحاء قصد قربت استفاده کردیم مجزی باشه، سقط الامر بشه. این یعنی چی؟ یعنی داریم از اجماع استفاده میکنیم، درسته؟ خب الان بقیه اونا سوال، شما که گفتید که اصطلاح قدما تو تعبدی اصلا غیر از اصطلاح ما توی متأخرین، و این اصطلاح که تعبدی یعنی از امتثال امر میخواهیم تا امرش ساقط بشود، این اصطلاح بین متأخرین. اگه بین متأخرینه او اجماع چجوری شکل گرفته؟ برای همین گفتم آخرش علارغم همه تلاش ناکار آمد شد. درست شد آقا؟ خب حالا از
این نکته که فرمودید که شاگردای مرحوم آخون تعامل کردن روی عبارت سارا جوارت متعهد بود شاگردای آخون،
بعضی از عبارتهای محقق ناینی به انزمان بعضی از غیر مشهورها
تو اصول یا تو فقه؟
تو اصول،
تو اصول.
بله الان چون نمیخوام برم تو خارج، ولی حتی عبارت جواهر الان براتون میخوندم میگفتم که جواهر کجا چی گفته که اینا این حساسیت براشون پیش اومده، حالا میذاریم خارج عرض میکنم خدمتتون انشاءالله، متنش هم میدم بهتون. اما من میخواستم نشون بدم هم بفهمید مظفر، آقای اون مظفر علی الله مقامه آدم بزرگی بود. ببینید این تلاش، تلاش مرز علمه، نیومده صرفا یه چهار تا مطلب تو تیواری از دیگران نقل کنه. مثل من نه، الان بخوام یه قلم بگیرم مثل این کتاب، مجتهد بود، کتاب نوشت، میدونست چی داره مینیمیسه، زحمت کشیده بود، رحمت الله تعالی علیه و علیه مجمعین. حالا این تمام شد. حالا از اینجا میخوام بچه ها یک مرحله ذهنتون رو بالاتر ببرم، یک مرحله ذهنتون رو بالاتر ببرم، یکم دقیق تر بشید. آقا ما چه چیزی رو با اجماع میتونیم اثبات یا نفی کنیم؟ حالا سلمنا اصلا فرض کن اصطلاح بین القدماء و المتأخرین یکیه. آقای اسفندیاری دارم با کمک آخوند و آقای مظفر یه آشی میپزن، آماده بشید برای عبارت امام. اگر مظفر نبود که دیگر به جاش میذاشتم، یعنی من برام مهم نیست که چه متنی. الان چون اون دو تا کتابو خوندید دارم این آشو از اون دو تا کتاب استفاده میشد، الان حلقاتمو اونجا هم. اما این دو تا رو داریم مقدمه میکنیم مهیا بشیم مناهج بفهمیم. خب آقا چه چیزی رو با اجماع؟ چقدر وقت دارم؟ خب میخواید پس امروز دیگه همینو تمام کنیم، حالا فردا دیگه مناهج نهاییه دیگه، الان امروز اینو تمام بکنیم دیگه. الان ها؟ آره دیگه
کاشفن روایت
بله. نه این پیش شیخ که این قیمت کاسده پیش ما کاشفن چیز نیست روایت
نه
شیخ دیگه اینو قبول نداشت که یادتون اجماع منقول که وقت کردیم و اینا، شیخ اصلا خراب کرد که اگه قرار بود اینطور باشه که هیچ وقت ما نمیتونستیم به ملازمه حد بزنیم حتی حجت، از یه باب دیگه اجماع حجت شد رحمت الله تعالی که امام هم بر همون مبناه تو شهرت امام مفصلی رو میگه، بعد امام میگه این مطلب شهرت هم حل میکنه، اجماع که هیچ. نه 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 حالا یه نگاهی کنید انوار امام پاورقی هم داره بر بحث شهرت، اگه ذهنم درست یاری کنه، خیلی وقت ندیدمش، اینم خاک بستری منو خیلی وقتی کتاب وارد میگه فرق نزدم. حالا بریم آقا چه موقع اجماع بر چی چیزایی میتونه قائم بشه که حجت بشه یا حجت نشه؟ اجماع بر هر چیزی میتونه قائم بشه. یکم ایه بیله بیم بخفتن آقا اصلا یه پلج اجماع بر کنید آیه بذارید بجاش، روایت بذارید پیشش. آیا روایت چه چیزی میتونه حجت کنه یا لا حجت کنه؟ چیزی که در سلسله جعل حکم باشه در مقابل امتثال. حاکم در وادی امتثال عقل. حتی اگر شارع مقدس در مورد تو وادی امتثال در مورد چیزی حرف زد، ما نوکرش هم هستیم، خاک به دهنمون، اما کاری به شارع نداریم، میگیم ارشاده به حکم عقله. یعنی کاری نداریم بتا یکی ارشاد عبارت محترمانه بله جنسا چینی دیدید حرفه خودش چیز مهمی نیست، فقط خیلی قیافش خوشگله، یه حرفه قیافش خوشگله اما توش خیلی خطرناکه. آقا ارشاد به حکم عقله یعنی چی؟ یعنی ما آقای شارع ببخشید وادی امتثال مال منه، مال تو نیست. آقا کجا اساسیش خوندی دعوایی پدر مادر دار در اصول الفقه؟ آفرین، انعم الله علیک سیدنا العزیز. تو مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام ذیل اجزا جلد دو هم یه جا خوندید اگه یادتون باشه، هنوز یادم به کتاب من صفحه اینوری بود وسط صفحه انتهای اشتراک، انعم الله علیکم دو سه جا اشاره کرد. دیگه کجا خوندیدش؟ رسائل ذیل تنبیهات براءت، تنبیهات براءت اشتفاد اونجا. دیگه کجا خوندی؟ کفایه، باز همون قسمت جلد دو اواخر تو اصول عملیه، اونجایی که میخواد روایات رو بیاره بر اشتغال و براءه تو تنبیهات. خیلی خوب، پس فتح السله، اینا هم آدرس دادم که رفرنس باشه برای مطالعه، اگر آدم بتونه قد بدونه بشه کار کنه خیلی خوب. پس آقا اگر چیزی مال وادی جعل باشه، بعد شارع میتونه او رو اثبات یا نفی کنه، که بعد ما اثبات و نفی شارع از چی میفهمیم؟ از حجتش. حالا میخواد حجته عند فقیه، فقط قرآن و عترته، آیه و روایته، وجود لفظیه، عند فقیه آخر دلیل لبی عقلم حجته، پیش فقیه آخر ممکنه اجماعا و شهرتم جز ادله لبیه حجت بشن. ها؟ اما این حجج برای چی هست؟ چیزی که فی مرحلت جعل الاحکامه، یعنی تنال و الیه ید الجعل و تشریع، او رو کم و زیاد کنه. پس قصد امتثال ام قرار چی باشه؟ قرار چی باشه که اینو تو سیستم فکری اینا قرار یکی از اجزای در وادی جعل باشه. یعنی این پک صلاتی که ما داریم توش نگاه میکنیم چجور رکوع توشه، چجور سجده توشه، چجور یه سری اجزا و شرائط توشن، و من جملت شرائط قصد امتصاله. پس نزاع فی مرحلت جعله. چرا اینو داره؟ آقا دینید ریاضی اومدم جلو ها، حواستون هست از کجا اومدم؟ هیچ اطلاعات جانبی از استخدام نکم، همین اطلاعات علمی اصول فقه کفایه گذاشتم رسیدیم به اینجا. از اینجا بود که یک سوال مطرح شد که الان به ذهن اعزه آمد که آقا پس آخوند چجور گفت من قصد امتثال و قصد و وجه و تمیز و اینا رو میخوام با عقل حل کنم؟ این عقله کدوم عقله؟ اما جسارتا یک چیز کوچولی من اونجا گفتم، باید یادآوری بشه براتون. سعی کردم با یه شعبد بازی این عقله رو از عقل وادی امتثال در بیارم ببرمش تو عقل وادی جهل. بعد آقای هروی یه مقدمه اونجا چیدم، گفتم که العقلا عقلان، یه عقلی که مثل آیه و روایت تو مرحله جهل میاد نقش ایفا میکنه تو اثبات و نفی، یه عقل که تو وادی امتثاله. عقلی که تو وادی جعل میاد یه چیزی رو کم و زیاد میکنه، اگر حکم کرد این عقل، اگر حکم کرد شارع دیگه حکم نمیکنه و انشأت فقال ارشادیه. اون عقلی هم که مال وادی امتثال همش میاد، اما این ارشاد تا و ارشاد تفاوت از زمین تا آسمانه. درست شد آقا؟ خیلی خوب. که بعد حالا باید ببینیم ملازمات کدومه که از این عقل هاست. باز اگه خواستید تحقیق کنید
برید این سوال رو بررسی کنید. آقا مگر نه؟ مگر نه قبح عقاب بلا بیانم؟ قبح دیگه جز حسن و قبح هاست. اما آیا قبح عقاب بلا بیانم تو چارچوب استدلال ملازمات قرار میگیره مثل حسن عدل قبح ظلم یا نه؟ آقا ناصر سوال معلوم شد؟ قبح عقاب بلا بیان قبح، حسن عدل قبح ظلمم. حالا چجوری قضیه؟ چرا ما قبح عقاب بلا بیان هیچ وقت تو چارچوب ملازمات ندیدیمه؟ تو کتاب ها اشتباهی بوده؟ چرا نیاوردن تو چارچوبه؟ که حسن عدل و قبح ظلم ما بهش میگیم حکم اولی اثبات میکنه، حکم واقعی اثبات میکنه، اما قبح عقاب بلا بیان حکم ظاهری اثبات میکنه. شلوغش کردم از عمد. چی شد؟ چی جاش کجا؟ ظاهری واقعی از کجا به دست میاد؟ ملازمه نقشش چیه تو این چارچوبه و تو این هندسه فکری؟ بالاخره این آقایان مثل آقای آخوند، اینها بحث تعبدی و توسلی رو از همون ابتدا با اون دیسیپلومین و چارچوبه ای که برای بحث مراتب و حکم داشتن دیدن و طرح کردن و حواسشون هم به این حرفا بود. افتاد آقا؟ جانم؟
جوابی
با آقای مظفر هم. آقای مظفر اینطور طرح نکرد مسئله را، اما مثل آقای آخوند قشنگ یک چارچوبه مراتب و حکم داره. حالا مراتب چند تا سریای خودش، اما هرچی از خط میکشه امتثال. ما الان درسته میگیم قصد امتثال، اما کلمه قصد امتثال اشتباه نشا، قصد امتثال را، قصد امتثال را شارع اوورده اخذ در اجزا و شرائط کرده است. حالا دعوای ماها الان اینجا چیه؟ اون دلیلی که مثبت است که قصد امتثال ام جزء اجزا و شرایط است، آن دلیل چیست؟ ممکنه دلیل لبی باشه، ممکنه دلیل نقلی باشه، لبی باشه، ممکنه دلیل لبی ما عقل باشه، ممکنه اجماع باشه، ممکنه شهرت باشه، ممکنه دلیل نقلی آیه ای روایتی براش پیدا بشود. آقا خروجی معلوم شد کجا رسیدیم؟ خواستم تصورتون بحث تعبدی توسلی درست بشه با یعم آتمون ریسمون بافتنا. پس آقا ما یک نگاه مراتب و حکمی داریم، همانطور که یک مصالح و مفاسدی دارم اجرایی میکنم، شارع مقدس حسب المصلحه و المفسده اقیم الصلاة فرمود، بعدم فی مرحله الفعلیه ادله ابلاغ اجزا و شرایط صلاة را معلوم کرد، و در زمره اجزا و شرایط صلاة، صلاة رکوع بود، سجده بود، استقبال قبله بود، طهارت بود، چه حالا یک چیزی هم هست که فعلا متیقنش بگو بدون دعوا قصد قربت. قصد قربت هم یکی از شرایطه، اما قصد قربت به چیست؟ عنوان کلیه مصداقش بده. مشهور اومدن گفتن آقای مظفر، آقای آخون به عدتون کثیرتون من الاعلام دست گذاشتن سر این که قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، نه سایر مصادیق قصد قربت. آقا دوباره همین رو بازخوانی کن، اول تو تابع قرار بگیره، یعنی قصد امتثال امر که همان قصد قربت معتبر من آخونده است، این یکی از شرایطی است که شارع فی این مرحله اجزا و شرایط صلات او را اخذ کرده است. ثمرش کجا در میاد؟ آقا اگر شک کنیم تو اجزا و شرایط با بریم اصول عملی. کجا اصول عملیه میریم شیخون العزیز؟ میریم عندهم بگو، میریم سراغ اقل و اکثر ارتباطی. تو اقل و اکثر ارتباطی باید ببینیم آخرش اقل و اکثر ارتباطی مجرای براءت یا چون شک در معطله مجرای احتیاطه. ببین قشنگ همون اتفاقی که برای رکوع و سجده می‌خواست بیفته الان برای قصد قربت و قصد امتثال. پس آقا یک نکته دیگه استفاده کنیم. آقا حامد عزیز، این بحث تعبدی توسلی از سقریات بحث اجزا و شرایط، این یکی دیگه از ثمرات بحث اجزا و شرایطه. هی میگفتیم اصول از نقطه نظر اجزا و شرایط خونده بشه، خیلی از مباحث و اصول همه از فروعات مسئله اجزا و شرایط. یادتون سر تنبیه ثمرات اصل عملی توی جامعه سای هم و اینا هم این بحث میکردیم اقل و اکثر و اینا الان اینم همینطور شد. این مسئله اجزا و شرایط مثل باب وجود رفتی توی فلسفه که میگفتیم وجود رفتی 60-70 درصد فلسفه ملا صدرا، اینم بنده خدا 60-70 درصد علم و اصوله همین مسئله اجزا و شرایط که ریشش برمیگره به حکمشناسی و تعیین مرتبه که ما اومدیم گفتیم آقا تو سیستم این آقایون این تو مرتبه فعلیته. درست شد آقا؟ تا اینجا حل شد؟ خب حالا امام اعلی الله مقامه دو جمله داره اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم استعنف الکلام. امام میگه آقا کل ای بس غلط بود. چرا؟ چون؟ اول اون کلمه تعبدی که داشتید میگفتید اشتباه معنا کرده بودید و او سبب شد به این وادی وارد بشید. تعبدی و توسلی قسمین حاصره ای نیستن، قسم سوم وجود داره. آقا مهدیاتون اوائل گفت آقا مطمئن نید اینا دو قسمن؟ آقا داشته باشید بعدا به درد میخوره. سجاد یادت آقا؟ قسم سوم وجود داره. قسم سوم چیه؟ امام میگه تعبدی رو معنا کنید. اول سؤال، اندکم اصطلاحون خاص توسط فقها ایجاد شده؟ وقتم گذشت؟ وقت دارم دوتاشو گفتم دیگر آقا
پنج دقیقه
رسته. خب پس وقت دارم. بله. خب عنایت کنید دوستان، عنایت کنید دوستان. آقا برای تعبدی شماها اصطلاح خاصی تو علمتون درست کردیده یا نه؟ این برای امام مفصل توضیح نمیده، من بیرون میگمش که ذهنمون کامل بشه. اگه اصطلاح خاص باشه سرنوشتش به کجا میانجامه؟ آی پور قصاب، اگر اصطلاح فقها باشه اصلا به دردمون نمیخوره.
چون در ادله نیست.
چون ما نوکر عناوین مأخوذ در ادله ایم. یه دفعه یه پیچی اثبات میشه که بری ببینیم یه اصطلاح از کجا به وجود اومده. اگه او اصطلاح برگرده به ادله ما نوکر دلیلشیم. یه همونه که اول طهارت تو لمعه میگفتم، میگفتم این طهارت اصطلاح فقهای که عنوان کتاب و طهارت یا همون طهارت ففحروه که تو دلیل شرعی اومده. اول بیع هم میگفتیم این بیع که کتاب البیعه همون اصطلاح فقهاه یا همون بیع احل الله بیعه کدومش؟ الان اینم باید معلوم کنیم. امام میگه خب ظاهر اینه که تعبدی مراد همون معنای لغویشه. ما هو از ظاهر از اصطلاحشه که در روایات و عبارات و ادله و اینا هم میان و ما تا حالا ندیدیم کسی منظورش از این اصطلاح یه اصطلاح خاصی باشه که خود فقها درست کردن. پس آقای مظفر دنبال سابقه تاریخی به این شکل نرو، بعد بریم به اونجا برسیم. این اصطلاح خود دل ادله و در ادله ما هو معنا، ما هو شحالا بگو ما هو معنا تعبدی. امام میگه تعبدی در اصطلاح ادله ما ما یرادف بالفارسیه پرستش اینه جانم، تبادر امامه. دیگه نه واژه نداره، تو عربی واژه نداره، عربیه پیش ما علما قاطی پاتی شده، داره فارسیشه میگه که خوب شفاف بشه. میگه این چیه؟ میگه این حموده که مثل سجده، مثلا مصداق اخس که برای هیچ امکان نداره، برای هیچ کس، برای هیچ چیز. درست شد آقا؟ درست شد آقا؟ اما تو علم اصول، حالا سوال ازتون میپرسم ایها الاعلام، تو علم اصول که شما بحث تعبدی و توسلی میکنید مرادتون از تعبدی مقابل توسلی چیه؟ با قول خودت بگو قصد امتثاله هم. هر چیزی که سقوطش به قصد امتثاله، اگه قصد امتثال نباشه تامل اجزای و شرائط نیست. حتی خمس هم میتونه. آقا خمس اگر قصد امتثال هم نباشه ساقته؟ نه، جزء عباداته، جزء کتب عباداته. درسته یا نه آقا؟ در حالی که خمس پرستش به اون معنا مثل نماز نیست. آقا من الان اشکالی داره؟ اشکالی داره؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله فاضل، این مثال از صوت مرحوم آیت الله، صدا هم تو گوشم الان میفهمود که آقا یه عده‌ای هستن که وقتی میخوان خمس بدن اصلا سفره میندازن، همه مردم دعوت میکنن، بعد آقا هم میارن بالا میشونن، بعد غذا هم میوه و اینا صلواتی میفرستن، خمس میدن به آقا. مثلا قدیم هم اینطور زیاد رایج بوده. حالا این میگه مثلا میشه ما همه رو جمع کنیم بگیم آقا ورزشگاه 12000 نفری آزادی به جای کشتی آزاد وسط میدون یه آقای میخواد بیسته نماز بکنه، شما خوشحال باشید که میخواد نماز بکنه، نمازش خراب میشه. خمس اینطوری میشه ادا کردم و نماز خونده اینطور نمیشه. یعنی نوع قصد قربت و قصد امتثال و عبادیتی که توی صلاته با همون نوع توی خمس نخه فرق دارن با هم. پس اینطور بگیم، امام میگه پس به معنای دقیق اون چه که شما گفتید تعبدی من نفهمیدم، یک پارادوکسیه. یه طرف شما میگید که دفعه حرف آقای مظفر دارم میکنم، یه طرف شما میگید ما اصطلاح تعبدی رو اصطلاح خاص نمیدونیم، ما تعبدی به اصطلاح خاص درست نکردیم که بعدا شما براش دنبال دلیل بگردید. ما این تعبدی به همون معنای لغویش که مأخوذ در آیات و روایاته، به همون معنای دقیق ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و الى آخر، این همه آیه و روایت داریم، عبادت و عبودیت اینا داریم، اما ما داریم میگیم، ما هم دعوایی نداریم توش، اما اصطلاح خاص نیست، اما وقتی توضیح میدی نتیجه توضیحتون همون راهیه که آقای مظفر رفت، باید اصطلاح خاص بشه، چون این چیزایی که شما به عنوان مصداق تعبدی میدونید مطابق با اونچه که در آیات و روایات به معنای لغوی تعبدی است، اینا مصداق او نیستن، او پرستشه، او عبودیت، او سجده است، او از این جور مسائله. اینی که شما مصداق تعبدی میدونید، پس ما بیایم بگیم یه تعبدی داریم، یه تقربی داریم، مطلق قصد قربه، یه توسلی داریم که اصلا مقوله قصد در شرف نیست. همین یه تیکه رو بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، المبحث الرابع فی التعبدی و التوسلی و ان الاصل ما ذا یقتضی. آقا این مراد از اصل نه اصل عملی ها، براتون شرح شأن نزول شو با کفایه گفتم، اونجا اصالت الاطلاق بود، میگفتیم اصالت الاطلاق اقتضای عینیت داره یا کفایی، اقتضای تعینی تأخیر، اقتضای تعبدی یا توسلی. بعد اگر اصل لفظی حل نکرد، اصل اجتهادی حل نکرد، خود به خود باید نوبت به اصل عملی برسه. ما ذا یقتضی و یتم البحث به تقدیم اموره. بله میگیم، حالا الان ما شرح لفظ داریم درست میکنیم، میگیم بله بله. الاول ببین، من از قصه آقای مظفرم درسته که رفتم تا انحاء قصد قربت، اما چی میخواستم نتیجه بگیرم عاشق سجاد؟ خود این که تعبدی اصطلاحی بود، دو اصطلاح بود، چی بود که مقدمه کردم که بگم امام چرا اینطور ورود کرده. امام میخواد بگه که آقای مظفر لو حق کن، چون آثار اصطلاح تعبدی تو حرفای فقها دید، مجبور شد بره به سمت اینکه از تعبدی اصطلاحون خاص. اما حق اینه که عند المحققین تعبدی به همون معنای لغویشه که در قرآن عطرته. اما بزرگوار اگه اونه، او دیگه شامل خمس نمیشه، پس قسمت تقسیم حاضر نیست. الاول فی معنی تعبدیت و توسلی. این مقدار ارزم خودم میدونم بعضی از شماها الان عبوسن قنطری را نگاه میکنید، دلیلی هم اینه که مثلا این چه ثمری داره حرفایی که داری میزنید، حواسم حالا میبینید تا آخر خط کسانی همینجا که خطا رفتن تا کجا رفتن. این بحث هم عملی داره، میبینی کسی اشتغالی میکنه تا ته قصه، چون بحث ریاضی اینا باید به هم وصل بشه تا برسه به آخر حکم معلوم بشه. میبینی این رایی که ای داره میره آخر فیما حکمش به ناکجا آباد میرسه. فی معنی تعبدیت و توسلیه، ان الواجبات بل المستحبات فی الشریعت علا. چون وقت ندارم مستحبات زوم نکردم روش، بعد میگم حواسم هست فردا میگم، چون مخاطب فقط همین مقداری که گفتم و بخونم، بس فردا یه نکته توی عبارته بود. آره خب، احدهما، چون اگه بخوام اون رو توضیح بدم که هیچ عبارت نباید امروز بخونم، احدهما ما يحصل الغرض بها كيف ما تحقق. آسونش چیه؟ مثل رو، مثل وضو، وضو قربیه، آسون، آسونش گفتم، مثل اعتکاف. اما حقشو بخوایم بشکافیم کم بحث داره، اما مستحبات معلوم است وضو. حالا چرا بله ترقی آورد؟ شکافتن حق میخواد و الا عادیش آسونه. ان الواجبات میشه هم بگیم بله ترقی، چون مشهور مستحباتو نگفتن، امام ترقی کرد گفته من مستحباتم میگم. مثل چی؟ مثل وضوع مستحبی، الوضوع نورن والوضوع على الوضوع نورن حلالن. مثل چی؟ مثل اعتکاف، اینا مستحبه. مثل تکریر اذکار مثلا، آقا تکریر اذکار به قصد امتثال امر نباشه، به قصد ریا باشه، نماز خراب میکنه، درسته؟
تو
تعالی
سلام
تنم موضوع نسبت پرستش نمیبینیم اینجا؟ جانم قطعا نمیبینیم، قطعا نمیبینیم. تشکیکه. ما حمد و سوره خوندن اونم مصداق پرستش نمیبینیم، سجدمون رو مصداق اونو باید دعوا کنیم. اگر گفتیم تعبدی به معنای ما یسابق الپرستش بالفارسیه، بعد ممکن فقط سجده رو بگیره، ممکن بیشترش هم بگیره، ممکن هم اعم بگیره. یادش بخیر اون موقعی که درس خارج میرفتیم اولین بار خدمت یکی از اعلام، او هم از شاگردان نجف بود، نه از شاگردان قم، حتی در قم هم خدمت آیت الله وحید و نجفی. بعدن ایشون عبارت امام رو حس میکرد به این که پرستش یعنی سجده، بعد بحث میکرد، بعد ما بحث میکرد آقا امام گفته پرستش چه، یا گفته پرستش یعنی مساویت با اینا، شغلش باید دقت کنیمش. فعلا رو با این نگاه عادی بریم جلو. حالا اقسامن احدهما، حالا غرض هم عبارت خوندن آخه، احد ما ما یحصل الغرضو به ها، آنچنان جایی که آنچنان چیزی که غرض حاصل می شود به اون عمل، به اون عبادت، به اون واجب و مستحب، کیف ما تحقق، هر طور که حاصل بشود، کیف ما تحقق خودش معنا می کند، ای یکون المطلوب و فیها نفس تحقق و الوجود، به ای نحو حصل تحقق و الوجود. عبارت معلوم آقا، ساده است، روونه، کسطر العوره، انقاذ الغریق و النظافه. تمام شد. از ثانی ها، ثان الواجبات بل المستحبات ما لا يحصل الغرض و به ها، به اون واجبات مستحبات الا مع قصد عناوینها ها، صرف این که عنوانش قصد بشه، لاغیان نباشه. قسمت اول لاغیانش هم درست بود، نظافت ایما کیف ما حسن، سطر عورت کیف ما حسن، اما اینجا چی؟ نه قصد عنوان میخواییم، من غیر احتیاج حتی الى قصد تقرب و تعبد، مثال که رد السلام و که نکاح الواجب اول مستحب. وقت دارم؟ میذارم فردا. و صلی الله علی محمد.
ما اجماعی که برای مزفر بود یکی اشکال صحبتی کردیم که آقا این اجماع نمیتونه بر دو معنای مستلزم باشه، یکی اینه، یکی اینکه اجماع رو حکم جهل میتونه دخیل باشه و ما الان واجب توسلی رو داریم چی من تعبدی چی من رو بکنیم این که انتظارش رو خواستم به یعنی بازم داریم بودی انتظار